أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. قبل از پیگیری مطالبی که خدمت برادران و خواهران راجع به این موضوع که عوامل شکل دهنده شخصیت انسان چند عامل و چند گانه است پیگیر اون مباحث بشیم و ادامه مطلب رو من محضر شما عرض بکنم، میل دارم یکی دوتا از نامه هایی که شبها عزیزان دادن که پاره ای از مشکلات جوانهای ماست اون رو خدمتون عرض بکنم و آنچه که به ذهنم میرسه و راجع به اون فکر کردم با هم یک گفتگو و مشاوره‌ای داشته باشیم، ضمن این که عزیزانی که بعد نکته‌ای به ذهنشون میرسه در این عرایض بنده میتونن تلفنن یا به کلمه تلفنن هم میگن اشتباهه، به صورت تلفنی یا مکتوب که بهتر هست من از نظراتشون بهره‌مند بشم. جوان‌های زیادی نسبتاً به من نامه می‌نویسن یا تلفن می‌زنن که ما علاقمند شدیم به یک کسی به عنوان ازدواج، ولی پدر و مادر ما مخالفن یا پدر و مادر اون طرف مخالفن. دلیل مخالفتشون هم دو چیزه، یکی این که اگر این کسی که علاقمند شده آقا پسری باشه، پدر یا خانواده دختر مخالفه، میگه چون که این پسر فعلا پول و پله آنچنانی نداره، از خودش خانه نداره، اتومبیل نداره و این امکانات رو نداره، ما دخترمونو به این نمیدیم. گاهی هم از ناحیه دیگری مخالف پدر و مادر که مثلا این دختر یا این پسر با پرستیژ ما نمیخوره، اینا به همدیگه علاقه دارن ولی مادر پسر میگه من راضی نیستم تو با این دختر ازدواج کنی، چون من میخوام یه جایی برم بگم این عروس منه، خجالت میکشم، این مثلا چنینه چنانه، خیلی خوشگل نی، خیلی باباش مادرش شخصیت بالای اجتماعی ندارن و از این حرفا. اینجا این جوانها چه کنن؟ دیشب یا پریشب یه اشاره های گذرا داشتم که نظر والدین، اینو اول به جوانها عرض میکنم، آدم باید برای خوشبختی خودش تلاشش رو بکنه نظر پدر و مادرش رو تو زندگیش جلب بکنه، نه تو قصه ازدواج، تو همه چیز. اگه میخواد خوشبخت بشه دعای پدر دعای مادر عجیب تأثیر داره، رضایت پدر، گاهی پدر و مادر هیچی نمیگن ولی ته دلشون من میفهمم راضی نیستن از این کار من، حتی اون کار ممکنه کار خوبی باشه، شما میخوای به هیئت، هیئت که کار بدی نی، اما یه شب پدرت راضی نیست، مادرت راضی نی، کار داره، مریضه، شما رو فرستاده دنبال یه کاری، شما اون دستور پدر یا مادر رو اجرا نکنی، بگی ما میخوام بریم هیئت، میخوام بریم سینه زنی، میخوام بریم سخنرانی، این کارو نکن، این سخنرانی آمدن فایده ای نداره، اثری نداره، اون سینه‌زنی ثوابی نداره. اول پدر، اول مادر. میخوای ازدواج کنی، نظر پدر و مادر خیلی مهمه، هم از نظر خدایی مهمه هم از نظر دنیایی. به خاطر اینکه تو وقتی ازدواج کردی با یه دختری که این دختر رو مادر شما نپسندیده، زندگی بر شما تلخ میشه. یه دختر خانمی میگفت من یک سال به این مادر شوهرم که این مادر شوهر من شده، یه سال یه زنگ به من نزده یه احوالی از من بپرس. من به او زنگ میزنم یا گوشی رو بر نمیداره، یا اگه برداره زود قطع میکنه به فهم منم. کدام خانم شما عروس احتمالا تحمیلی این خانواده بودی، مثل جنگ تحمیلی. فکر کنم مادر شوهر تو رو نپسندیده بوده از اول، درسته؟ گفت بله. گفتم خب دیگه باید این پی رو به خودت بمالی، نخواستت. تو حالا این آقا رو دوستش داشتی دیگه، باید با این مادر شوهر با مهربانی محبت مدارا تا که انشالله این مادر شوهر آرام بشه. حالا بستگی به شانست داره، گاهی 6 ماه گاهی 1 سال. فکر کنم بهش گفتم این کتاب زندگی نامه دکتر چمران رو بخون که این خانم لبنانیش نوشته، خانم قاده چمران، که میگه وقتی من به آقای چمران علاقمند شدم، اونم به من علاقمند شد که با هم ازدواج کنیم، مادر من به شدت مخالف بود و تا مدت‌ها چمران رو اصلا قبول نمی کردن خانواده ما. حالا آقای دکتر چمران خدا رحمتش کنه، با اولیاش، با ابا عبدالله و اصحابش محشور کنه این مرد نازنین رو، چه لطائف الهیلی، چه تحملی، چه مهر و محبتی کرد به این مادر ما که کم کم این مادر شیفته او شد. خودم اون کتاب رو بخون، فرمولش اونجاست. اگر ازدواجی بدون میل پدر و مادرم نوعاً خوب آدم رو میخوان، خیر آدم نوعاً، حالا یه استثناءاتی باشه اونو کار نداری. اینه که جوانها سعی کنن تو کارشون، کسبشون، زندگیشون، حتی گاهی دختری که این میکروفون های شدت و ضعف پیدا میکنه، حتی گاهی دختری که خواستگار نداره، خیال میکنن بختشو بستن، سحرش کردن، جادو کردن براش، در حالی که این حرفا چیه، این چرت و پرتا چیه. دختر جان تو خونه عصبی هستی، پرخاشگری، مرتب با مادرت دعوا میکنی، با داداشت دعوا میکنی، با پدرت بی احترامی میکنی. بله، خودت بخت خودتو بستی. شما مهربون باش، ملایم باش، نرم باش. مادر لب تر نکرده، تو بپر یه کاری رو انجام بده، ببین اگه زندگیت عوض نشد. گاهی بعضی مادرها مقصرن تو خونه موندن بچه هاشون. مادر عصبیه، پرخاشگره، تو همه چیز دخالت میکنه، همه جا میخواد سرک بکشه. یه کسی میخواد به خواستگاری این دختر به یکی میگه، اون میگه دختره دختر خوبیه با، ولی مادرش فکر میکنم نذاره اینا زندگیشون بشه. و تو خیال میکنی وقت دخترتو بستن. بله، وقت دخترتو بستن. کی بسته؟ خودت. وقت خودت بستی با بد اخلاقی هات. هر کار این دختر میکنه تو میخوای اونجا نظر بدی. یه لباسی دوست داره میپوشه، یه کتابی دوست داره میخونه، یه وقت رفته تو اتاق خودش میخواد تنها باشه، جوونه، یه مهمونی اومده دوست نداره بیاد پیش اون. فلش کن، اینقدر سر به سر این نذار خواهر من. این حرفام تو خونه تو نمیمونه، درز پیدا میکنه. همون فامیلات به این بر اون بر میگن، همون خواهرت، همون برادرت، همون زنداداشت، به قول اسپانیا بوسورت، خارسود. خیال میکنی از آسمون یکی استراق سم کرده؟ نه، یوسف، جناب یوسف علیه السلام که انداخت تو چاه برادراش. حتی شما، من یه بار اینو تو تلویزیون عرض کردم، حتی خوشی های زندگیتون هم خیلی به اطرافیانتون نگین. حالا یه عده زندگی خوشی دارن، خب از خدا تشکر کنن، یکی دو رکعت نماز اضافه بخورن، هی به این بگی آره دیشب الحمدلله همسرم یک گردنبند برای جشن تولدم خرید. میگه آبجی شما 6 ماه پیش جشن تولد؟ میگه خب همسرم 3 بار در سال برای من جشن دوستم داره. خیلی هم خوبه آقا، شما همسرت دوست داری، سالی 4 بار جشن تولد بگی. به حضرت عباس اگه اشکال داشته باشه، اون بیچاره شب تولد شوهرش دست روش بلند کرده، خبش فشار میاد، نمیتونه تحمل کنه، گاهی هم حسودی میکنه، خدای نکرده. نگو چه کار داری؟ آقا تابستون کجا رفتین مسافرت؟ رفتیم تا این آقا علی عباس اومدیم. حالا رفتیم مثلا مکه، چه کار داری؟ نمیدونم دروغ بگو آوردن که آقا مجوز، نه یه چوری سرتش هم بیا. ای آبجی کجا داریم بریم؟ کوپول یه جوری قصه رو سرتش هم بیا، دلت خوشه با، چون بیچاره 6 سال تکون نخورده، نداشته شوهرش جایی ببرتش. وقتی بینید شما هر سال 3 بار، البته آدم اگه جوان مرد باشه سالی 2 بار شما زن و بچه تو میبری مسافرت، یه پولی بده داداشت هم بره. مگه چند روز پیش روزنامه نخوندین؟ خب بابا جون چرا ما درس نمیگیریم؟ برادر اومده خانه برادرش، زن داداشش رو کشته، رفته تو حموم داداشش هم کشته، باش مصاحبه کردن دستگیرش کردن. چرا؟ میگه حسودی میشد به زندگی اینا، اینا زندگی خوب و خوشی داشتن، من یه وقتی میرفتم پول قرض میگیرم بهم نمیدادن. همین 2 هفته پیش. آخه ما وقت زیادی بهمون خوش گذشت، همسایمون، برادرمون، خواهرمون، دومادمون فشار اومد، مگه چقدر مردم تقوا دارن؟ تو اگه 2 قرون میدادی امروز گرفتار این مشکل نمیشدی. عقل من چقدر شبها بگم، عقلمونو به کار بگیریم. این بصیرتی که دیشب یه نازنینی یک پیامکی فرستاد که آقا این کلمه رو باید به کار میبردین، درسته، همونی که رهبر معظم انقلاب مدتی مرتب داره میفرماید که بصیرت پیدا کنیم، همون عقله، همون تدبیره. امیر المومنین حدیث داره فرمود سوء تدبیر سبب تدمیر. کسی تو زندگیش تدبیر نداشته باشه زندگیش تدمیر پیدا میکنه. تدمیر یعنی بمباردمان. میخوای زندگیت خراب نشه، ویران نشه، ویرانه نشه، اگه عقل من میرسه خودم، نرسید بیام خدمت یه بزرگواری، آقا ما تو این هچل موندیم، این مشکل رو داریم، این گره به کار زندگی، شما بفرمایید، حتی هزینه بکنیم، آقا من یه حق مشاوره میدم، شما کمکم کن. این راهشه دیگه. این که حالا من هی بخوام شاخه شاخه بحث رو برم دیگه نمیرسی. اما از ناحیه پدر مادرها، حالا 2 نکته به پدر مادرها عرض کنیم. حالا حاج خانم، حاج آقا، این پسره به این دختره دل بسته، این دختر به این پسر دل بسته، به این سادگی هم ولش نمی کنه. 2 ساله 3 ساله با هم سر و سری دارن، تلفنی 1 ساعت 1 ساعت با هم حرف میزنن، یه جایی با هم قول و قرار میزنن، با هم میرن قدم میزنن. شما سر این که این پسر فعلا پول نداره زیاد، خونه نداره از خودش، اینه بهانه نکن. یا این نامه، من یه تیکایشو براتون بخونم. آقای نامه نوشته که نمیدونم کیه، همین نامه‌ای که میدن داده، که من یه جوان پاکیم، آلودگی خدا میدانه ندارم. من که نمیدونم، درست میگه دیگه، نمازمو خوندم، روزمو گرفتم، دنبال نوامیس مردم نبودم، سربازیمو رفتم، یه درآمدی هم دارم، میتونم یه زنی رو بگردونم فعلا، ولو اینکه با یه خانه اجاره بکنم. حالا خونه ندارم، تلاش میکنم، زحمت میکشم. به یک دختری علاقمند شدم، دختر هم به من علاقمند شده، مادر دختر هم راضیه، پدر راضی نیست یا پدر بزرگ راضی نیست یا مادر بزرگ راضی نیست، اونام تحت نفوذ اون پدر یا اون پدر بزرگ یا اون ننه بزرگ هستن. چرا؟ میگه چون تو فعلا خونه نداری، تو باید اول یه خونه بخری، سه دنگشم پشت قباله عروس خانم سند بزنی. خب حالا ما نداریم. میگم بابا والا بلا قول میدم شب و روز کار کنم تا انشالله این دختر رو خوشبخت کنم. میگن نه خیر. حالا چه اتفاقی افتاده؟ بفرمایید. میگه من پسر پاکی بودم ولی حالا کار ما به جای رسیده با این دختر خانم که اونم به من علاقمنده، منم به اون علاقمندم، این دخترم به من قول داده که هر خواستگار بیاد من رد میکنم، من تو رو دوست دارم. یه صلوات بفرستیم. میگه من به این دختره گفتم تو یه جوری این پدر تو، این پدر بزرگ تو رو راضی کن. گفت من او رو میشناسم، تا خودش نخواد راضی نمیشود. و خداحافظی کرد و رفت. بعد فردا میگه با هم قول و قرار گذاشتیم، کم کم با هم دوستیمون بیشتر شد تا جایی که کار به جاهای خیلی بدتر از دوستی هم رسید بین من و آن دختر. این پسر ناراحته، نمیخواد گناه کنه، خوشی که میخواد دنبال عیاشی بره که تو مجلس امام حسین میاد، همین شب عاشورا میره عیاشیش، میره دنبال قماربازی و عرق خوریش. اینی که این نامه رو با اشک چشمش نوشته، خب پدر جان فردا اگر یه اتفاقی افتاد، اینو نمیگم جوونا بل بگیرن، حواسم هست یه پدری فردا آجه شما چرا این رو منبر گفتی فردا همینو یه جوون بهانه میکنه، نه جوونای ما خیلی هاشون خوبن، ولی وقتی که کارد به استخون رسید، سعدی تعبیر داره میگه که گربه از هر حیوانی بی آزارتر، اما وقتی شما گربه رو گذاشتی تو مخمسه تو یه جای تنگ، از پلنگ او خطرناکتر میشه، مستقیم میاد به طرف چشم تو که کورش کنه. انسان هم همینجوره، وقتی ما رو تو فشار گذاشتیم، تو منگنه گذاشتیم. یه پسری دیشب بنده رو دید، من فوق‌العاده من دیشب خسته بودم، زله کرد ما رو، بعد من رفتم خانه نیم ساعت تلفنی با من حرف زد. گفتم آقا یادت سر خیابون گفتی یه دقیقه با شما کار دارم، خوش انصاف 27 دقیقه است داری حرف میزنی، رحم کن آخه چیکار کنم، درد داره دلش. میگه آقا من با یه دختری علاقمند شدم، این دختر یه نقصی داره، یه نقص مختصری، من با همین نقصش پذیرفتمش، ترحمم نمیخوام بشه، دوستش دارم. ننه من پاشو کرده توی کفش، مریض شده این مادره که تو اگه این دختره بگیری من خودکشی میکنم. من نمیم عقل حیف نو، تو چی کار داری؟ مادره من این دوست داره. من دیشب یه حکایتی به یکی از عزیزان گفتم باورش نمیشد. گفتم آقا من یک فامیلی دارم، زیبا، خوشتیپ، پولدار، از یه خانواده خیلی محترم، جراح مغز و اعصاب. شما تو طب ببینین بالاترین رده پزشکی جراحیه، وقت تو جراحی مغز و اعصاب شاید از همه بالاتر باشه، یا با قلب مثلا تو یه رده است. دوره های تخصص خارج از کشور دیده، یه جوان پاک، نازنین، متدین، ایشون رفته ازدواج کرده با یه خانومی که جفت پاهای این زن میلنگید موقع راه رفته. همه تعجب کردن، آخه این دکتر جان مگه عقلتو از دست دادی؟ صد تا دختر شاپریون برات قش میکرد، ضعف میکرد. یه زندگی خوبی دارن، این زن عاشق زندگیشه، این مرد عاشق همسرشه، خدای فرزند ناز و نازنینی به اینها عنایت کرده، خب دوست دارن هم دیگر رو. شما خیال میکنی فقط اونی که شما میگی پسرتو خوشبخت میکنه؟ برین تو این دادگاه های طلاق ببین چه خبره. چرا ما نمیشیم فردا آروم آروم؟ دیشب چه عرض کردم، کسی اگر زمینه ای رو برای لغزش کسی فراهم کنه تو اون گناه اونم شریکه. آقایانی که اینجا تشریف دارید، کدامتون حضرت عباسی، کدامتون اول زندگی همه چی داشتید؟ اونی که 20 سال زن گرفتی، خانومی که 20 سال شوهر کردی، 20 سال پیش شما چی داشتی؟ آروم آروم خدا کمک کرده، وعده کرده من کمک میکنم. بنده وقتی زن میگرفتم کسی حاضر نبود ما زن بده، به زور و زار رفتم اون ته قم یه جای خونه اجاره کردیم کنار گاو و گوسفندداری که یه خورده اجارهش ارزون تر باشه. خب همینجوری موند. آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه هم بینی نماند برقرار. خدا وعده کرده شما حرکت کنین، من برکت میدم. یارو این الان تو بازار برای خودش حاجی بازاری بروبیایی داره، کلفت نوکر داره، میگه آقا من 30 سال پیش پادای بازار بودم، آب جارو میکردم مغازار. بله، زحمت کشیده، پاک بوده، سالم بوده، امین بوده، خدا هم کمک کرده، حالا رسیده به جایی که صاحب همه چی هست. امروز مردم برای پیدا کردن یه دوماد خوب، سیگاری نباشه، هرزه نباشه، معتاد نباشه، تنبل و تنپرور نباشه، یه پدر مادر خوب داشته باشه، حاضرن خیلی هزینه بکنن. یه خانواده من زنگ زد که آقای داماد خوب اومده سراغ دختر ما، یعنی یه پسری اومده. ما دیدیم پسر خوب، خانواده خوب، خودمون داریم بهش خونه میدیم، هیچی نداره، ولی میدونیم آینده درخشانی داره. بارکلا، چه اشکال داره؟ شما یه پسر خوب پیدا کنم که خودم برات خونه میخرم. میدونم اهل کاری، اهل هیچ فرقه نیستی، بریم ببینی آلودگی ها چه خبره، چه کار داره میکنه. اعتیاد، هرزگی، روابط نامشروع، ایدز، هزار بیماری ناشی از انحرافات اخلاقی. خب یه جوون پاک و خوب و خانواده دار میبینی بقاپش به بهانه این که خب وقت فردا خدا سرت میاره. یه آدم به ظاهر پولدار میاد، تو هم دو دستی دخترتو بهش میدی. همین امروز یه خانمی زنگ زد که شوهر من چنین چنان پولدار فلان، متوجه شدم با یه خانم دیگه رابطه داره. گفتم خب حالا اونم بگیره بشین دوتا. گفت زنه شوهر داره. زن شوهردار تن و بدن آدم میلرزه. بفرما پولدار میخواستی بیا. نمیگم خدای نکرده هر پولداری هرزه است، آخه من چه خاکی به هر حرفی میزنم با چند تا تبصره هم بذارم که فردا 60 نامه نیاد آقا چرا به پولدارا توهین کردی. من که این نمیگم که، ولی تویی که یه جوان پاک رو، یه دختر پاک رو، نجیب رو، پاک دامن رو، به صرف اینکه چون باباش خیلی شخصیت بالای اجتماعی نداره، رد میکنی؟ یه پسر پاک رو رد میکنی؟ شما از این علمایی که امروز تو شهر شما شخصیت‌های بزرگیه، احتراماتی دارن، مردم براشون تا کمر خم میشن به احترام، از اینا بپرسی، از امام جمعه محترمتون بپرسی، از خاندان نازنین مرحوم آیت الله یثربی بپرسی که آقا شما دوره طلبگی چی داشتید؟ کی بودید؟ کی تحویلتون میگرفت؟ این چی میگن؟ میگن چی؟ حالا چی شو؟ حالا خوب شخصیتی هست. اینجوری نیست. این بخشش بی اعتقادیه به خداست. به خدا سوگند بخشش بی ایمانیه. توحید نداریم. به خدا باور. ما خیلیم خدا فقط مال وقتی که سرطان بگیریم حالا بگیم ای خدا دکترها جواب کردن. تو جواب نکن. نه، خدا مال اون روز نیست. اون روز یهودی هم مسلمون میشه. اون روز بیدین هم موحد میشه. نه، اونجایی که باید یه خورده ایمان بیاریم، یک کمی توکل کنیم، یه خورده چیزایی رو ندید بگیریم، هم چوبش رو نخوریم، فردا یه اتفاق نیفته حالا یه تو سرمون بزنیم، ای وای دیدی؟ دیدی چی شد؟ دیدی پسره چی کرد؟ دیدی دختر آبرومونو برد؟ اول که این دختر آبروی تو رو نبرده بود که عزیز من، تو بی تدبیری کردی. من یه حکایت دیگه بگم، این ببندم این در رو که دیگه بیش از این صلواتی مرحمت بفرمایید. زنگ زدیم یه آژانسی بیاد تهران بریم جایی. تو راه راننده آژانس که یه جوانی بود گفت آقا اگر یک جوانی، یک آقایی با یک خانمی ارتباطی داشته باشه و اون خانم همسرم داشته باشه چه حکمی داره؟ گفتم میفهمی چی میپرسی یا نمیفهمی؟ تو خودت نمیدونی آدم با زن شوهر دار نباید رابطه داشته باشه؟ گفت آخه این خانم شوهرشو دوست نداره، این آقا رو دوست داره. گفتم آقا خیلی بیجا کرده با اون ازدواج کرده که دوست نداره. گفت به زور، به زور باباش. گفتم تو تهران و بالای شهر تهران داری صحبت میکنی؟ تو قرن 21 یا رفتی تو عصر حجر یه مسئله آقا رو دیدی میخوای عریضه خالی نباشه؟ گفت نه، همینجا همین تهران. گفت خودمم، گفت خودم با اون دختر، اون منو دوست داره، من دوستش دارم، ولی متاسفانه به زور شوهرش دادن به یه جایی که نمیخواد اون مرد. گفتم خب بره طلاق بگیره. میگه باباش نمیذاره. ما چه بکنیم؟ خب پدران بزرگوار، مادران گرامی، من گوشم گاهی پر از این مشکلات. من بیام اینجا یک حرفای هپروتی بزنم، نقالی تاریخ بکنم، دردای جامعه ما بمونه، خیانت به جامعه است. اونارم بلدم، تاریخ در حد خودم بلدم، عرفان در حد خودم بلدم، شعر حافظ و سعدی و مولوی بلدم، حرفای خوشگل خیلی بلدم. این دردا رو باید دوا کنیم، کمک کنیم، از خدا کمک بخوایم، عقلمونو به کار بگیریم، توکل کنیم. این همه قرآن میگه هی توکل کنید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه الیس الله بکاف عبده. خب اینا برای چیه؟ میخواد ما رو تو اون جایی که احساس میکنیم یک ریسکیه، به قول امروز یه خطریه، یه چند تا گزینه است. یه جوانی میگفت که دیگه میگم نمیخوام برم جلو، خوام برگردیم به بحثمون، ولی چه کنم که این هی میکشه. یه جوان میگه آقا من دو تا کاندید هست که من برم خواستگاریشون، دو تا دختر خانم، یکیش خیلی خوشبر و روه، خیلی خوشقد و بالاست، ولی خیلی دین و ایمون درستی نداره، نه حجاب درست درمونی داره، نه خانواده، ولی خیلی خوشگله. یه دختر هست نه اونقدر خوشبر و رونی، متوسطه، یه خود از متوسطم پایین تره، ولی خیلی نجیبه، خیلی پاک خانواده. من حالا گیر کردم. گفتم سر چی گیر کردی؟ این شیطون کجا میاد؟ و گیر کردم سر این که خب من اگه اولی رو بگیرم که خیلی خوشبر و روه، خب خودم هم دیگه پاکتر میمونم دیگه. اگه تو کوچه و خیابون و مهمونی و عروسی و کجا و کجا و تلویزیون و ماهواره و اگه چشمم به یه چشم ابروی دیگه افتاد دیگه دست و دلم نمیلرزه، میگم خب خدا یه خوشگلترشو به ما داده. اما میترسم این دومی رو بگیرم دوباره پام یه جایی بلغزه، دوباره چشمم به یه چشم ابروی افتاد پام سوس شد، نمیدونم چه کنم. عزیز من، حالا خدا پدر اینو میامرزه که بین دو به قول امروزی ها کیسی که مانعی نیست، یکی که به من نامه نوشت من عاشق یه خانمی شدم که شوهر داره، اینو چه کنم؟ گفتم تو خیال میکنی بیا با خدا معامله کن، تو خیال میکنی خدا نمیتونه با اون دختری که به نظر تو یه خورده متوسط تر زیباییش نمیتونه لذت زندگی تو رو تأمین کنه، و خیال میکنی اگه اون خوشگلا رو گرفتی کار تمومه؟ من چیزها دیدم و شنیدم که دیگه حرمت مجلس اجازه نمیده جلوتر از این بره. تو خیال میکنی به اون گفتم توی دانشگاهی هم بود اون نوشته بود، کنون تو بیا بگو خدایا بله من به این زنی که شوهر داره علاقه‌مند شدم، اینم به من، ولی من به خاطر تو از این چشم میپوشم، تو این مهر رو از دل من وردار، یه کسی رو سر راه من بذار که هیچ من این نداشته باشه. کدام آقا با ماشین رفتی تو کوچه بنبست، اگه رفتی چیکار میکنی؟ گوش دند عقب، میگفت دند عقب بیا، میزنی دیوار رو سوراخ میکنی میری جلو. تو به زنم همسردار حالا تو رفتی کوچه بنبست، بیا عقب آقا جون، بیا عقب، این بر راه هست. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، چقدر قشنگ میگه مولوی. عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. تا اگه یه خورده عاشق این خدا بشی، اونجایی که تو خیال میکنی راه نیست برات راه پیدا میشه، اونجایی که خیال میکنی بن‌بسته خدا برات راه باز میکنه. عقل گوید شش جهت حد است، شش جهت که بیشتر نداری، بالا پایین راست چپ جلو عقب، این نگاه سود و سوداگرانه عقله. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. یا دنبال من ببین به کجا میبرمت. عقل تا جوید شتر از بحر حج، عشق رفته است تا کوه صفا. از خدا بخواهیم به حق ابا عبدالله ما رو در این فراز و فرودها، در این چاله چوله ها و چاهای ویل زندگی، در این وسوسه های ابلیسی دستمون رو بگیره و کمکمون کنه و ما رو به شاهراه و به صراط مستقیم هدایت بفرماید. آمین. این صلواتی بر محمد خب آقایان و خانم هایی که دیشب بانوانی که تشریف فرما بودید، گفتیم که سومین عامل برای شکل دهی شخصیت انسان چیه؟ سومین عامل نقش دوست. چیز عجیبیه، اگر عجیب نبود قرآن اسم نمی برد. دوست دو جوره، یعنی دوست که من میگم وقتی شما با یه دی سلام علیک داری، در حد یه سلام علیک بازار و همسایگی و همکاری، این نه، اون دوستی که تکونت میده، اون دوستی که اثر میذاره تو وجودت، راه نشونت میده، تو به حرفش گوش میدی، میخوای یک کاری با اقدام کنی زنگ میزنی، مشورت میگیری، هفته دو شب سه شب خونه هم میریم میاییم، سری از همسواییم، حریف گرماوه و گلستانیم به قول حافظ. اون رو میگه قرآن که میگه به یه عده میگن شما چرا جهنمی شدین، ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، میگه این رفیق ناباب ما رو جهنمی کرد. حق ذات پاک الله الصمد، یار بد بدتر بود از مار بد. جوان ها مراقب رفاقتتون باشید. یه فرمولی داره امیرالمومنین خیلی قشنگه، آدم با کی رفیق شه با کی رفیق نشه. این که حالا سعدی میگه، نمیدونم حالا من تاریخ ندیدم واقعا همین جور باشه یا نه، که شعر معروفیه دیگه راجع به پسر حضرت نوح، پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و پی نیکان گرفت و مردم شد. میگه سگ با رفاقت با خوبان آدم میشه، آدم هم با رفاقت با بدو از سگ بدتر میشه. خیلی مهمه. حالا مادر پریشب عرض کردم او یه مشکل خانوادگی هم داشت، ننش هم آدم بی خودی بود. قرآن میگه، ولی اینم ظاهرن اون آقا گفت آقا چرا معتاد شدی؟ گفت رفیق بد. و بعدم گفت زغال خوبم آقا، بی تاثیر نه آقا جون. حالا اون ننش که آدم بد بود ولی رفیق بدم مثل که بی تاثیر نبود. یه تعبیری داره امیرالمومنین، میگه آقا خب ما چه شاخصی داشته باشیم، یه شاقولی به ما بدین آقا، بدونیم با کی رفیق شیم با کی رفیق نشیم. عبارت های متعددی از یکیش اینه، من چون رفیق میخواد به ظاهر به ما ابراز محبت و دوستی کنه، میگه ما شما رو دوست داریم، خیرتونه میخواییم. اینجوره دیگه، اینی که ما گول میخوریم چو او ظاهر باطنش فرق میکنه، در باطن دشمنانه ولی در ظاهر دوستانه. دشمن ار چه دوستانه گویدت، تعبیر مثنوی چه قشنگه، دشمن ار چه دوستانه گویدت، دان دان گرچه ز دانه گویدت. دون نشونت میده ولی دامه، میبره طرف تو کنار بساط تریاک کشی اعتیاد، اما نمیذاره تو دست بزنی بار اول. آقا بده یه پوک، ما میگه تو نمیخواد، ما خراب شدیم بسه. تو میگه بابا این چه آدم های خوبی هم. بعد میای خونه پدرت از عمق وجودش میسوزه، نرو بچه دنبال این عرازل. با بابات هم دعوا میکنی، نه پدر تو نمیشناسی اینا رو، اینا آدم های خوبی هم. نمیخوام. بله، چنان اعتمادت رو جلب میکنه، بعد حالا ببین به کجا میبرد. دشمنه هرچه دوستانه گویدت، دام دان گرچه ز دانه گویدت. گر تو را قندی دهد آن زهر دان، گر به تن لطفی کند آن قهر دان. زهرشو تو قالب قند بد میده، قهرشو در قالب لطف بد نشون میده. حالا اون شاقول امیرالمومنین چیه؟ میفرماید سه کلمه، شما رو به خدا اینو حفظ کنین، فرمول عجیبیه. من احبک نهاک، من احبک نهاک. سخت آقا؟ هر کس دوستت داره، میخوای ببینی کی دوستته کی دشمنته؟ اونی که نهیت میکنه، نهاک. فرمول میخوای که با کی رفیق بشی؟ از کی ببری؟ فرمولشونه. اونی که بیشتر بهت میگه نه، نهیت میکنه، این کارا نکن، اینجا نرو، این لباسو نپوش، این آرایشو نکن، این فیلمو نبین، این پولو به جیب نزن، این مسافرتو نرو، این غذا رو نخور، این سیگارو نکش، اونی که بیشتر بهت میگه نه، با این رفیق شو، با این رفیق. اونی که میگه نه این کارو بکن، اون رفیق خوبی نیست. چون دلیلش هم اینه، چون ما تو یک دنیای داریم زندگی میکنیم که وسوسه ها مثل آفت های نباتیه، داره میاد. سم لازم داره، سم پاشی باید کرد، دفع آفت باید کرد، سمه که این درخت رو حفظ میکنه. از همه بیشتر کی به آدم میگه نه؟ پدر و مادر آدم. پس اینا معلومه دوست آدم، برادر آدم، خواهر آدم. یه دوست واقعی اون میگه نه، و الان اونه که همه جا با دلسوزی هم میگه. عرض کردم دشمن هرچه دوستانه گویدد، او که نمیاد از اول بگه آقا ما دشمنتیم، میخوام ببریمت معتادت کنیم، میخوام بیکارت کنیم، از درس بندازیمت، از کار بیکارت کنیم، و حرفا نمیزنه که. نه آقا ما خیرت میخوایم، پولم برات خرج میکنه، پول ساندویچت هم میده، پول سینمات هم میده، گفتم کنار بساط هم میبره، دو جلسه نمیذاره دست بزنی، سیگار هم خاصی نمیده بهت، چو خیال میکنی رفیقه. بعد میفهمی نارفیق بود. روایت داره آدم در طول عمرش بگرده سالها بی دوست باشه، بعد یه رفیق خوب پیدا کنه که عاشق و شیدای او بشه، میاد. چون خیلی موثره. کسانی که تو کربلا با ابا عبدالله بودن، خیلی هاشون به خاطر دوستی های خوب، رفقای خوبی داشتن، اونا کشوندنشون رو بردن در رکاب ابا عبدالله. امروز با حسین تو بهشت برینن. و از اون ور کسانی که دوستان نابابی داشتن تو قعر جهنم دارن میسوزن. یار بد، عرض کردم، بدتر بود از مار بد. چرا؟ مار بد جانی ستاند ای سلیم. مار بد چکار میکنه؟ یه زهر میزنه، یه نیش میزنه، آدم میمیره دیگه. حد اکثر کاری که مار بد میکنه، مار بد جانی ستاند ای سلیم، یار بد آرد تو را سوی جهیم. حالا سلیم هم در عربی، اینجا مولوی یه کیمیاگری کرده، سلیم در عربی یعنی مارگزیده. مار بد جانی ستاند ای سلیم، یار بد آرد تو را سوی جهیم. اما رفیق ناباب تو جهنمی نکنه، ول نمیکنه. یه پرانتز کوچولو دو سه دقیقه باز کنم، شما رو به خدا بسپارم و از محضر به خصوص علما خیلی پوزش میطلبم. این رفیق بد، خوب توجه کنین، جوانا، دختر خانم ها، آقا پسرها، دبیرستانی ها، دانشجوها، فقط انسان نیستا. یه کتاب بد رفیق بده، یه شعر بد رفیق بده، یه فیلم بد رفیق بده. امروز آقای زنگ زد که آقا یه کسی از من سوال کرد، شما از حاج آقا بپرسین، ما تو خونه ماهواره داشته باشیم بده؟ ما حالا بچه نداریم، هنوز بچه ها خراب نمیشن. گفتم ببین آقا جان، کلا سر خودمون اولا نذاریم، بریم بالاخره یه فتوایی بگیریم که آقا گفتن اشکال نداره. نه اگه تو میخوای بشینی فیلم های چرت و پرت ببینی، صحنه های بی خود ببینی، موسیقی های آنچنانی، رقاصی، عیاشی، برو چطور بلو فتوا میگردی، برو انجام بده. یارو میخواد خلاف کنه، بالاخره میره تو قوطی یه عطاری یه فتوایی پیدا میکنه، بیا من فتواشو بدم. برو آقا، برو راحت باش، برو صفا کن. اما اگر نه، واقعا یه کسی هستی، زبان بلدی، دو سه تا شبکه مشخص، میخوای اخبارشو گوش کنی، حس میکنی یه خبرهایی داره باید بدونی، شغلت، رشتت اقتضا میکنه یه اطلاعاتی داشته باشی، آنالیز شده، کانالیزه شده، نمیدونم مشخص شده، اشکالی نداره بشین ببین. ما همچین دوکم هم نیستیم. من فتوا نمیدم، از فتوای فقها دارم نقل میکنم. حضرت امام قبل از انقلاب فتواش هست، ازش پرسیدن آقا نظر شما راجع به رادیو تلویزیون چیه؟ رادیو تلویزیون زمان شاه رقاصی و مطربی توش پر بود. فرمود اگر کسی بتواند کنترل شده ببیند، تو پرانتز توضیح دادن، برنامه های اخبار سیاسی را، برنامه های مذهبی و علمی، که برنامه به قول همون قدیمی راز بقا میده، یک مسائل علمی میده، یه شبکه دیسکاوری از شنیدم همه مطالب علمی رو میگه، حالا اگه تو ایران بگیره، البته شبکه‌های علمی تو ایران نمیگیره، هرچی مبتذله خوب میگیره، اینا هم خوب زرنگه. فهمید اگه کسی بتونه. مرحوم آقای راشد تربتی شبای جمعه یادتونه رادیو صحبت میکرد، به این بیچاره هم هی اعتراض میکردن آقا خجالت نمیکشی میری تو رادیوی شاه؟ میفهمون رادیو شاه چش کردن. آقا اینا همه رقاصی مطربی عیاشی، فهمید اون نیم ساعتی که من صحبت میکنم هم رقاصی پخش میشه؟ گفتن نه. گفت خب پس من اگه حرفام هیچ اثری نداشته باشه نیم ساعت جلوی رقاصی اینا رو گرفتم، شما هم هنر داشته باش 10 دقیقه هم تو بگیر. با اینکه خدا میدونه اون مرد چقدر مطالب زیبایی میگفت، برای من طلبه بعد 30 سال پس از انقلاب گوش میدم حرف داره، استفاده میکنم. انصاف رو نباید از دست داد. بله حالا اگر یه جای تایید یک حکومت ظالمی شد اون یه عنوان دیگه است که اون فقها باید فتواشو بدن، من سوادشو ندارم. بعضی چیزای عنوانهای مثل دیشب راجب صفان جمال که گفتم، شطور تو برای حج دادی ولی یه عنوان دیگه هم داره کمک به ظالم. اون فقیه باید، یه فقیه البته جامعه شناس، یه فقیه زمان شناس، یه فقیه تو حجره خزیده، نه اینو میفهمم چون درسشو خوندم، یه فقیه خوب دنیا رو بشناس، کلا سرش نره، سادگی نکنه، چون حق و بازم زیادن. اینم یه بحثیه که شواهد و قرائنش رو عرض نمی کنه. ولی بله یه فقیهی که دنیا رو بشناسه، جامعه رو بشناسه، اوضاع سیاسی جامعه رو بدونه، اون فتوا بده رو سرمون میذاریم. خاک خدا رحمت کنه مرحوم آقای خونساری رو، یه نکته اینجا براتون بگم دلتون روشن شه. مرحوم آقای خونساری که سلمان روزگار بود، آقای احمد رضوان الله علیه، با مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی پدر این آقایان لاریجانی ها، اون هم مرد نازنینی بود، این دو نفر در یه جایی خدمت هم با هم بودن، آمدن از اون مجلس بیان بیرون، تعارفات معمول. خب مرحوم آقای خونساری سادات بودن و سید، و آقای میرزا هاشم ایشون رو جلو انداختن، شما بفرمایید. ایشون آمد بیرون، زودتر که اومد بیرون کفش و یا نعلین مرحوم آیت الله میرزا هاشم رو جلو پاش قرار داد، جفت کرد. وقتی اون آقا کفش این آقا رو جلو پاش جفت کرد، میرزا هاشم خم شد، پیرمرد دست آیت الله خونساری رو بوسید. وقتی راه افتادن یکی از این مقلدین و مریدهای آیت الله خونساری اومد جلو، گفت آقا ببخشید من یه سوالی برام پیش اومده. فرمود بپرس. گفت شما اجازه نمیدیم من مقلدها دستتون رو ببوسیم؟ آیت الله میرزا هاشم آملی مجتهد مرجع، چطور اجازه دادین دست شما رو ببوسه؟ فرمود اون دستی که کفش میرزا هاشم رو جلوی پاش جفت میکنه بوسیدنی میشه. آدم چشش بره عشق میشه، معلومه این آدم هوا نداره، هوس نداره. رو گفت ماشین داشتم هل میدم روشن نمیشد، هی هو. یکی گفت آقا هوا کشیده. بله هوا بکشی هلتم بدن روشن نمیشی، این هوا رو باید تخلیه کرد. یه فقیه بی هوا، تعبیر اون روایت امام صادق، و اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. عوام هم اینجا نمیمانای عوام کل انعام، نه عوامی که خودش هم تا حدودی عالمه، اون هم باید تقلید بکنه، چون اون خیلی اون دست میشه بوسیدنی، اون فتوا میشه بر سرنهادنی. این هم مجبور شدم یه پرانتزی باز کنم و عذرخواهی میکنم. پس مواظب باشیم رفیق که تا میگم زود ذهنتون نره سراغ ژاله خانم و کاترینا خانم و سوسن خانم و سونیا خانم، یه اسمای عجق وجقی هم دارم، اسمو نمیدونیم زن یا مرده. یه مدتی حضرت آقا ما داریم اسم شناسی که سر این کلاس ها اشتباه نکنیم. قصه پرغصه. نه، رفیق ناباب گاهی کتابه، گاهی فیلمه، گاهی شعری که افسردگی میاره، یأس میاره. یه زنبیل من اینجا حرف دارم، گاهی صحنه است، گاهی رمانه. تو دانشگاه تهران چند تا دانشجو چند سال پیش خودکشی میخواستن بکنن، اینا رو نجات دادن آوردن. رئیس مرکز مشاوره به من میگفت، گفت من با اینا صحبت میدم اکثرا کتاب آقای هدایت رو خوندن. بله، کتاب اینو میخونی کم کم فکر خودکشی به کلت میزنه، چون خودشم 4 بار خودکشی کرد. بله دیگه، این از هر زهرماری برات بدتره، یادمون باشه. وقت پدر مادرها وظیفه من میشن که گاهی سرک بکشن تو کیف کتابای بچه هاشون، بچه ها مثلا بابا سرت گنجه کتابای من میری. بله بابا جون، من شنیدم اینجا بمب گذاری شده. نه، یه وقتی بمب چیزی اینجا نباشه بابا جون، خونه من منفجر بشه. بله، کتاب بعد از بمب بدتره. اینکه فقه نازنین اسلام رده بندی میکنه و کتاب رو میگه دو جوره کتاب، کتب زاله داریم. بعضی از منور الفکران چیز یاد ما ندن. بله، کتاب گویی از بوم بدتر، کتاب بد. همه اینا به هم زنجیروار متصله که عرض کردم بخوام هی همه حلقاتشو بگم، واقعا وقت شریفتون گرفته میشه. باید ببینی بچه چه شعری میخونه، باید ببینی چه سیدی داره میبینه تو اتاقش که تو نمیبینی. حتی بچه ها چه کارتون هایی رو میبینن، بازی های کامپیوتری که مرتب بکش بکشه، این میزنه اونو میکشه، این میزنه اونو ناک اوت میکنه. این بچه روحش خشن میشه. ما در اسلام داریم یه مرغ میخواین سر ببرین، بچه ها اونجا نباشن نبینن دست و پا زدن این حیوان رو. حالا ما میخواییم گوسفند قربونی کنیم، همه بچه ها رو صدا میکنیم، بچه ها رو بیدار کنیم، میخواییم ببینن بابایی چجوری میکشه. درست برعکس اونی که اسلام میگه. وقت این نامردا که فیلم ساختن علیه ما، یادتونه یه فیلم ساخته بودن این اسرائیلی ها بدون دخترم هرگز، یکی از صحنه‌هایی که روش هی زومبک میکنن به قول این دوستان فیلم بردار، صحنه ای است که گوسفند رو به سنت ما مسلمانان دارن میکشن جلو پای این مهمون. این بچه دختر بچه 5-6 سالم تا حالا ندیده یه حیوانی رو بکشن و این دست و پا بزنه و جون بده، و این بچه داره وحشت میکنه، میگه ببینید مسلمان ها چقدر وحشیان، چقدر خشنن، روحیه یه لطیف کودک رو مراعات نمیکنن. میگه دو دینمون اینو داریم. ایناست که ما رو باید بیدار کنه که مراقب باشیم، مراقب روح لطیفت باش آقا جان. چطور جایی که ویروسیه، چطور الان میگن آقا آنفولانزای نمیدونم نوعه، ای اومده دست نده با کی؟ با حاجی که از حج برگشته، نرو نبوسش. آقا من بابام صورتش به خانه خدا خورده، میخوام صورتو ببوسم. میگه نه نه، این ممکنه، ممکنه، نمیگه یقینا، ممکنه آلوده باشه. وای 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 وای، شما بپرسین از روانشناسا، مام هیچ، ما آخونده بی سواد. خوبه از یه روانشناس، آقا دست حساس تره یا روح؟ صورت حساس تره یا جان و روان؟ خب اونجا مواظب باش. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. قربونتون برم جوانها، مراقب رفقاتون باشید با همین طیف گسترده‌ای که عرض کردم، و پدر مادرها مراقب بچه هاتون باشین. پول خرج کنی یه مدرسه خوب بذار بچه تون، چون اونجا وقتی سر کلاس تو زنگ تفریح یه رفیق ناباب، یه دختر هرزه، یه پسر، بچه تو ازت میگیره. وقت اون پولی که خرج نکردی یه مدرسه خوب بذاری، حالا 5 برابرشو دیشب عرض کردم، باید خرج کنی برای پاکی بچه هات. و از اول اونو هزینه کن، برو قرض کن، اشکالی نداره. بچه تو جای خوب، توی محله خوب، توی مدرسه خوب، زیر دست یه معلم خوب، یه استاد خوب. اینا همه بند و بیلایه به قول ما این بحثه که دیگه بیش از این دیگه جایز نیست حرف زدن. صلواتی مرحمت السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. این که قرآن، این که صلواتی بفرستونم الله این که قرآن به ما میگه روزی 10 بار تو نمازتون بگین خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، راه کسانی که انعمت علیهم، بهشون نعمت دادی. بعد یه جای دیگه میگه اینا کیان؟ اولائک مع الذین انعم الله علیهم. اینا کیان؟ اینا شهدا، صدیقین، صلحا، پاکان و حسن اولائک رفیقا. میگه اینا خوب رفیقایه. یا ابا عبدالله، ما قرآن گفته شهدا خوب رفیقایه و در تارک شهدا راه حق و فضیلت نام شما میدرخشه. یا ابا عبدالله، اومدیم با شما رفیق شه، ما رو قبول میکنین؟ این دوتا جمله رو کنار هم بذاریم این میشه دیگه. شما برای چی اومدین توی خیمه ها؟ موجا اونا برای چی اومدین؟ که امشب دست راست کنین دامن حضرت قاسم ابن الحسن رو بگیرین، بگین قاسم جان ما رو به رفاقت خودت قبول کن، جای اونها قربونتون برم. رکاب اسب حضرت علی اکبر ابا عبدالله رو بگیرین، التماس کنیم علی جان ما رو هم با خودت رفیق کن، ما رو قبول کن. پیر مردها، محاسن سپیدها، بیان کنار خیمه حبیب ابن مظاهر، اون یار نازنینی که ابا عبدالله به اون نامه نوشت من الحبیب الى الحبیب. ابا عبدالله مگه به این سادگی به کسی همچین جمله های رو میگه؟ فرمود منم حبیب تو، هم محبوب تو، هم تو هم محبوب منی. یه نامه ای از یک حبیبی به یه حبیبی، بگین یا حبیب ابن مظاهر ما رو به رفاقت قبول کنید، بپذیرید. شما ما رو نپذیرید، امیرالمومنین جای فرمود اشاذ، فرمود با جماعت باشین که اگه جدا بشین نصیب شیطانین، کما ان الشاذ من القنم للذئب. همچنان که گوسفندی که از گله عقب بیفته خوراک گرگه. انسانی که از اون جمع نازنین اولیاء خدا عقب بیفته خوراک شیطونه، شکی درش نیست. آمدیم یه التماس بکنیم کمکمون کنن، دستمون رو بگیرن. و دلها میتپه میسوزه بر اون لحظه که چجور مورخین نوشتن، کسی دیده این صحنه رو؟ ندیده، حتما دیدن که وقتی جناب قاسم ابن الحسن آمد اجازه رزم و میدان و جهاد خواست از عمو، خواب عبدالله علی اکبر رو راحت میفرست، اما به قاسم که میرسه دلش نمیاد، چون هم این نازدانه هنوز نوجوانه، هنوز بوی کودکی میده، از طرف یتیم برادره. خب علی اکبر پدر تاجداری مثل امام حسین داره، اختیارش دست باباش که پدر نداره. از کوچکی هم تو خانه امام حسین بزرگ شده، ابا عبدالله هم برای او پدر هم عموه، پدر رو به خاطر نداره. گاهی میگه یا اما، گاهی میگه یا ابتا. نوشتن امام حسین اینقدر این نازدانه رو بغل کرد، اینقدر گریه کرد، گریه کرد، او هم گریه کرد. حتی قشی علیه ما، جفتشون به حالت بیهوشی افتادن. خیلی عجیبه، نه بیهوش آنچه، یعنی دیگه بیحال شدن. دیدی گاهی عشقت خدای نکرده سرازیر بشه در یه مصیبتی، چشمت خشک میشه، بدنت سوس میشه. دلش نمیمد ابا عبدالله این برگ گل رو به دست طوفان بیرنگ بسپره. چه زیبا گفت اون شاعر وقتی سوار اسب شده قاسم داره میاد: بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. وقتی اومد جلو لشکر قرار گرفت، دیدن یه پاره ماه آمده، خورشید مثل که دو تیکه کردن، یه تیکش اینجاست. و دلها به سوز اون لحظه که قاسم از اسب دیگه به زمین افتاد و هی پا بر زمین میکوبید یا اما. و ابا عبدالله رسید و اون جمله های جانسوز رو فرمود که چقدر سخت بر عمویی که یه برادرزاده او رو بخونه، نتونه سر وقت بیاد، اگرم بیاد کاری از دستش بر نمیاد، باید شاهد جان دادن این برادرزاده باشه، فقط رو به آسمان بکنه که خدایا این قربانی رو از حسین بپذیر. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلواتی بر محمد.